اگر فقط خودش رو ببینه و اون حساب کتابایی هم که حقش هست بالاخره، اگه فقط خودش رو ببینه، خب نظام رو نبینه، اجتماع رو نبینه، بعد دودش ممکنه در چشم اجتماع بره. و نکته دیگه که حضرت در ادامه میفرمایید و جهاد عدوها و استصلاح اهلها، یعنی مالک حال اهل مصر رو نیکو کن. من میخوام از اینجا به این نکته اشاره کنم که تولید باید حال مردم رو نیکو کنه.
دقیقاً
تولید ایرانی باید، وقتی من به تولید ایرانی مراجعه میکنم، حالم نیکو بشه. وقتی مقایسه میکنم به اون افتخار کنم. چگونه ما در قسمت اول این برنامه امروز به دانش پرداختیم و افتخار کردیم به دانشجویان و دانشمندان نخبه و جوانمون.
بله.
اما بعضن قبول بفرمایید که بعضی تولیدات ما قابل افتخار ممکنه نباشن. جا داره رو اونها کار کنیم، یعنی تولیدمون وسط اصلاح اهل ها باشه، حال مردم رو خوش کنه. ضمن اینکه خود مردم هم باید حتی کالای نسبتاً بیکیفیت تر داخلی رو به خارجی های با کیفیت
ترجیح بدن
تا تولید کننده ما با ممارست و انواع در واقع تولیدهای مختلف در ابعاد مختلف بتونه اختراعها و ابداعات جدید داشته باشن، اونو در واقع ارتقای کیفیت بدن. مثلا این روحیه من در کشورهای دیگه که اسم میبرم شنیدم هست. مثلا وقتی که برنج خودشون هست، مثلا هیچ موقع برنج خارجی مصرف نمی کنن، ولو این که برنج خودشون کیفیت نداشته باشه، قیمتش هم بالا باشه.
بله.
میخوام عرض کنم که خب مردم میتونن بیان به کمک عرشبت تولید کنن، ولی حالا من
البته تولید کننده هم سوء استفاده نکنه.
بله.
یعنی تولید کننده هم سعی کنه مشکلاتش رو مرتفع بکنه.
بله.
ما بسیاری از محصولات رو میبینیم که با یه کیفیت دیگه کارشون رو شروع میکنن و مردم یک دید خیلی مثبتی بهش پیدا میکنن. بله. وسط راه نمیدونم چه اتفاقی میفته. از کیفیت میان کم میکنن.
بله.
خب طبیعتا مردم اعتمادشون سلب میشه.
بله. حتی همین اخیرا اگه خاطرتون باشه، رهبر معظم انقلاب از یک صنفی گلایه کردن که من حالا اسم نمیبرم، گفتن که ما از شما حمایت کردیم، واردات اون کالاها رو ممنوع کردیم، ولی شما قیمت رو بردید بالا.
بله متاسفم.
با کیفیت پایین. میخوام عرض کنم که تولید چه زمانی، ای تولید کننده چه زمانی مردم تمام قد پشت شما باید باشن؟ خب زمانی که شما وسط اصلاح اهل ها با تولیدتون حال مردم رو نیکو کنید. یک تصادفی اتفاق افتاد اگه خاطرتون باشه در سمت یکی از جاده های استان خوزستان که تقریبا میشه گفتش که حالا در مسئله امنیت جانی و اینها اون ابزار لازم عمل نکرد که من حالا دیگه دقیقاً اسم نبرم.
بله.
و اصلا وزیر مربوطه رو به فکر انداخت. خب این با جان آدم ها سر و کار داره. واقعا تولیدات ما بعضن اینطوری نیست که حالا اگر کیفیت خارجیش رو استفاده کنیم بهتره. نه، واقعا ممکنه بعضی اگه کیفیت داخلی مناسب نباشه با جان انسان ها سر و کار داشته باشه. میخوام عرض کنم که این نکته دوم رو هم داشته باشیم از حضرت که تولیدمون باید تولید در واقع حال نیکوکن باشه برای
انشالله. باز هم کلامی از مولا علی علیه السلام که فرمودند خداوندا مرا ببخشای و بر تصمیم من رشد و استقامت عطا فرما. انشالله تصمیم بگیریم در قرن جدید در 1401 که رفتار درست اقتصادی داشته باشیم، سعی بکنیم وسواس داشته باشیم بر روی محصولاتی که تولید میکنیم و مردم هم ایزن، همه ما مردم هم باید در واقع پشتیبانی باشیم برای تمام تولید کنندگان در کشورمون. انشالله که مواهب اقتصادیش در واقع شامل حال همه مردمان کشور عزیزمون ایران خواهد شد. با شما همراه هستیم با ادامه برنامه از کعبه تا محراب، ویژه شهادت امام علی علیه السلام.
یتیمان کوفه آن شب تا طلوع خورشید چشم به راه داشتند. آنها به دستان ناناورشان امید داشتند. بابا که بی وفا نمی شود و علی خورشید بود، خورشید که بر زمین نمی افتد، خورشید که شعاعش کم نمی شود، خورشید فقط غروب می کند تا دوباره با طلوعی تازه برگردد.
علی بهاری بود و رب از این جهان بود. همه با بغض میگوید امشب علی
دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن، هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش. انشالله که ما به تأثیر از مولا علی علیه السلام میتونیم بر مشکلات غلبه بکنیم. مواهبی که ایشون در نهج البلاغه بهش اشاره کردند گنجیه که در دستان ماست و ما با این گنج میتونیم در واقع به سرمنزل مقصود برسیم. الهی آمین.
بشر کیف بشر ها علی بشر کیف بشر ربه فی تجلا و زهر بود در محفل ارباب نظر نقل شیرین تری از نقل شکر میشه مردن یکایک جوگوهر مدحت صاحب شمشیر دو سر چه بشر میشود این گونه مگر چه بشر میشود این گونه مگر ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون بشر هیدر هیدر بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر ربه فی تجلا زهر بود در محفل ارباب نظر نقل شیرین تری از نقل شکر میشه مردن یکایک چو گوهر مدحت صاحب شمشیر دو سر چه بشر میشود این گونه مگر ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر هیدر هیدر
هنوز کوفه و شهر مدینه می گریند و بین در و دیوار روزه می خوانند. این لحظه ها لحظه های توسل است، لحظه های پناه بردن به ذکر یا علی یا علی. این لحظه ها لحظه های دم زدن از مولای قریبی است که جلوه راستین عدل بود و جمال ایمان، کسی که حق بود و حق گفت و شهید راه حق شد. وقتی نیت خیری باشه و خدایی، راه خدمتم باز میشه. اینو کسانی چون آقای احمد عظیم‌زاده خوب میدونن، کسی که یکی از موفق ترین افراد سرزمینمون هستند که به مدد همین نیت خیرخواهانه کارآفرینی ها کردن. ایشون ثابت کردن که برای موفق شدن باید اراده داشت، باید خواست و باید توکل کرد. کسی که از همون روزهای کودکی درد یتیم شدن رو چشید و مجبور شد از سن کم وارد بازار کار بشه، روزها قالیبافی بکنه، و اما امیدوار بودن رو هرگز فراموش نکرد و فراموش نکرد که اگر به خودش کمک کنه میتونه به دیگران هم کمک کنه. همینک آقای احمد عظیم‌زاده پشت خط ارتباطی برنامه هستند. با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما، قبول باشه طاعات و عبادات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و تسلیت عرض میکنم. انشالله که همه روزا براتون روزای خیر باشه. بنده احد عظیم‌زاده هستم، احمد اسم من.
بسیار عالی،
در خدمتتون هستم، هر سوالی داری من در خدمت.
خواهش میکنم آقای عظیم‌زاده، آقای احد عظیم‌زاده بزرگوار، خیلی متشکر. ما خیلی خوشحال شدیم با شما گفتگو میکنیم به عنوان یک کارآفرین و البته مهمتر از اون به عنوان یک خیر، کسی که سختی های دوران کودکی رو با همه وجودش تجربه کرده و همینک داره در واقع دستگیری میکنه از کسانی که نیازمند هستن، سعی میکنه که اگر سیاهی و تلخی برای کسی هست به ویژه در روزگار کودکی و اگر یتیم هم هست، این تلخی ها براش شیرین بشه، این روزگار براش روشن بشه، سیاهی ها براش سپید بشه. درود بر شما، درود بر شرف شما و اعتقادات شما. بفرمایید راجب منش و به هر حال اون نگاه خیرخواهانه ای که دارید و به ویژه ما شنیدیم که شما حمایتگر ایتام هستید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بنده یه بچه 7 ساله بودم، بچه اطراف تبریز هستم، زادگاه هم اسفندانه. 7 سالگی پدرم از دست دادم، یتیم موندم. یتیم هیچ کسی نداره. من چون تو یتیمی خیلی سختی ها کشیدم، آخر هفته ها چه هرچس بسته شد ازشو میجرفت میبرده اونجا بازار، براش وسایل میجرفت، لباس میجرفت، کفش میجرفت. من چتی را نداشتم، گردنم اینجوری خم میکردم، وامی استادم خیلی آه میکشیدم. چون با سختی ها اومدم بالا، اولا چه سعی کردم از روز اول تو زندگیم پول حرام قاطی نکنم.
بله.
خوشبختانه چون پول حرام تو زندگی من نیست، من نه رانتخاری بلدم، نه نمیدونم زده بند بلدم، ولی تازه شدم الان. تازه شدم، اولین بزنس من جهان معرفی شدم. روی این تجارت پول در آوردن بلدم. الان اگر یتیم نوازی میکنم، چون مزه یتیمی را کشیدم، میدونم یتیم نوازی خودش یه عبادت بزرگیه. دوستانی هستن که تو کشور انشالله همشون از من هم آدمای محترمی هن، هم معتبری هن، هم آدمای خوبی هن، ولی من از زمانی که خودم رو شناختم سعی کردم در مسیر درست حرکت کنم و خداوندم آورده برای زندگی مالم خیلی برکت داده و تنها ایرانی هستم که خارج از کشور 1000 دلار سرمایه ندارم، نمیدونم 50 متر آپارتمان ندارم، یه پاسپورت خارجی ندارم. افتخارم اینه که پاسپورت جمهوری اسلامی ایران دارم. افتخارم اینه که در ایران اسلامی کارآفرینی و اشتغال زایی و یتیم نوازی یه سری کارهای خیر میکنم. و بعضی هم جناب آقا شما خارج چی جنس میبره؟ بله، من تولید کالا ایرانی را تولید میکنم به فرمایش های مقام معظم رهبره و صادر میکنم. سالیان سال اول صادر کننده کشور هستم و از اون ور پول میارم به کشور، پول کشور بیرون نمیبرم.
بله.
و خداوند به من توفیقاتی که داده، شب عید این دعای یتیما و دعای مادرم پشتمه، دعای مادر پشت هر شخص باشه قطعا به عرش میرن. دعای مادر خیلی تأثیر داره و دعای این بچه یتیما. و این هست اومدم الان یه کاری که بیام بکنم، چیکار کردم برای فرزندم و پدر مادرم یه مسجدی را تو تبریز برنامه ریزی کردیم، همه کاراش پیش رفته. قبل از عید کلنج خورده، هفته گذاشتم رفتم توی تبریز، یه نشست خبری داشتم، حتی یه چیز خبرنگارا گفت آقا چرا دانشگاه نه مسجد؟ خودم عزیز من چیزی چی پول داره، عقل داره پول دار شده. حتما من یه چیزی میدونستم، تبریز ما مساجد زیاده، ولی ما یه دونه مسجد نداریم چیه پارکینگ داشته باشه. غذاخوری نیم کیلو نیم ساعت اونورتره، بیاره اونجا ماشین تو پارک کنید دوباره برگرده مسجد، دوباره نیم ساعت تو ترافیک، یا مسجد بیشتر از دو دقیقه نمیتونه بشینه.
شما
یه مسجد را بنا میکنم انشالله، چه هفته گذشته رفتم
انشالله انشالله
با امام جمعه محترم با مسئولین دیجی قرارداد کردم، این مسجد 25000 متر بناست
ماشاءالله،
منظور است
ماشاءالله. آقای عظیمزاده، این کارهای ارزشمندی که شما میکنین که اصلا حرف نداره و هیچ سخنی درش نمیتوان گفت، اما من میخوام از شما بپرسم که حالا محور بحث ما بیشتر همون بچه های یتیم هست، شما چند تا بچه یتیم ها الان تحت سرپرستی داری؟ بعد از اولا برای من خیلی این سوال پررنگ تو ذهن من، از کی شما شروع کردین که حمایت از بچه یتیم بکنین؟ بعد الان چند تا بچه یتیم رو شما دارین به سر و سامون میرسونین؟ از کجا حمایتتون آغاز میشه در ارتباط با بچه یتیم ها تا به کجا؟ اینو برامون بگین ممنون میشم.
من از 20 سالگی چه خودمو شناختم رفتم سربازی برگشتم.
خب سربازی هم رفتیم پس.
5 تا بچه یتیم برداشتم، بعد کردم 10 تا، بعد کردم 50 تا 100 تا، به تدریج رفته بالا. عرض به خدمت تا پیار سال 1220 تا بوده.
از کجا تا به کجا حمایتشون میکنین؟ از چند سالگی چه جوری؟
نه ما اینا رو ما یه حقوق به اینا میدیم.
خب
بهزیستی ها پول میدیم، به کمیته امداد پول میدیم، یه سریاش تحت پوششه که خواهری دارم نمیدونم عواملی دارم، ما سعی میکنیم شعار ندیم، یواشکی به اینا کمکی چه میکنیم به خاطر محض رضای خداست. ما نه دولتی هستیم نه سیاسی هستم که بیایم کار بکنیم چه فردا به خاطر سمت، نه من این کارا را چی میکنم به خاطر محض رضای خدا.
درود بر شما، آفرین.
نه توقع دارم، من کار انسانی میکنم، اگر یتیم نوازی بکنم وظیفه منه، این وظیفه انسانی منتش به هیچ کس نیست و این برای آخرت انسان ذخیره میکنه.
انشالله که گوارای وجودتون باشه آقای عظیمزاده.
خانواده های چی؟
بله
بالاخره یتیم دارن یا بی سرپرستن یا از بالا پایین اومدن، کمک های از 1 میلیون تا 10 میلیونی چه حرف از اینا میچردیم، بعضی ها باور نمیچردن چه واقعا 10 میلیون بهش پول فرستادیم، برای این 10 میلیون یعنی 1 میلیارده.
درود بر شما آقای عظیمزاده عزیز، شما کسی هستی که پیرو به مولا علی علیه السلام داری عمل میکنی، خودت سختی تو زندگی کشیدی، پدر سایه‌شون بالا سر شما نبوده، خدا مادرتون رو نگه داره و مادر رضایت از شما داشته،
مادرم فوت کرده،
خدا رحمتشون کنه، خدا ایشون رو بیامرزه، روحشون متعالی، روحشون شاد. شما کسی هستی که در واقع به عنوان دلشده سیره علوی ما میتونیم اسم شما رو بلند آوازه به خاطر همین مرتبتی که خدا بهت داده عنوان بکنیم. سپاس فراوان که در این گفتگو شرکت کردید.
من هیچ وقت انتظار ندارم، چه شما چه تشکر میکنم چه مسئولین، به خاطر کارهای خیر من به من یه سلام اضافه بدن.
ولی ما سلام میکنیم به شما، میدونین چرا؟ برای اینکه نه به خاطر اینکه آدم بخواد تظاهر بکنه یا ریا بکنه یا بخواد اجرش رو از بین ببره، به خاطر اینکه تو این جامعه اگر ما این کارهای خیر رو در واقع نشون بدیم به مردم و افرادی که هستن، بله شما الان در حال حاضر متمول هستید و کمک هم میکنید، ولی افرادی هم هستند که در همین حال حاضر شرایط اقتصادی خوبی هم ندارند ولی دارن کمک میکنن. یعنی این فرهنگ، این یک فرهنگ و این یک عشق به مولا علی علیه السلام که افراد میان و از ایتام در هر موقعیتی که هستن، چه موقعیت اقتصادی خوب، چه حتی وضعیت حالا آنچنانی نه، ولی میان و دست در واقع نیازمندان رو میگیرن به خاطر اینکه در واقع گسترش پیدا بکنه و تبلیغ بشه. ما این امر رو در رسانه ملی بهش میپردازیم و خیلی متشکرم که هر چند خدا خدمت شما بودیم.
این کارا رو با خدا معامله میکنم.
درود بر شما. درود.
من با خدا معامله میکنم. درود. با بنده خدا کار به همه
خدا بهتون برکت بده آقای عظیمزاده و سپاسگزارم که تو این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون باشه. موفق باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه. اینجا ویژه برنامه از کعبه تا محرابه و همکارمون جناب آقای اسماعیلی هم پشت خط ارتباطی هستن. بخش پایانی گزارش ایشون رو خواهیم شنید. بفرمایید.
خانم نیرو، من خدمت شما شنونده محترم مجدداً عرض سلام و عرض تسلیت دارم. گفتگوتون رو شنیدم در ارتباط با کمک کردن و یاری رساندن. الان من در کنار یکی از عزیزان همشهریمون هستم. ایشون هم مثل خیلی از همشهریان ما با لباس مشکی تردد میکنن و این نشون میده که به خاطر عشق و علاقه که مولای متقین حضرت علی علیه السلام دارن در این ایام شهادت هم عزادار هستن. خانم نیرو، ما توی کمک هایی که میخواییم انجام بدیم میگن از دیگران غافل نشین، از کسایی که حالا به عنوان یتیمان یاد میشه که خیلی هم عزیز هستن، برکت هستن در زندگی کسانی که از اینها نگهداری حمایت میکنن، خیلی باید توجه داشته باشیم. من یک صحبت کوتاهی با این عزیزمون داشتم و به خاطر همینم به این نکته اشاره کردم و میخوام خدمتشون عرض سلام داشته باشم، عرض تسلیت و قبول طاعات و عباداتشون و نظرشون راجع به اینه که اگر ما بتوانیم کسی را به طور هدفمند در پرستش را قبول کنیم، نظرشون چیه و خودشون اقدامی انجام دادن؟ آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. نماز و طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. کمک کردن به افراد نیازمند به طرق مختلف امکان داره، حالا هر کس به هر نوعی میتونه این کار رو انجام بده، ولی طبق فرمایشی که شما فرمودید یه سری افراد میتونن یه سری کار خاصی رو انجام بدن که خب افراد دیگه متاسفانه حالا بنا به دلایل این کار انجام نمیدن، مثل قبول کردن سرپرستی بچه های بی سرپرست. و خب خوشبختانه خدا رو صد هزار بار شکر هر کس میتونه این کار انجام بده و انجام بده، بسیار کار بسیار مناسبیه که خب حالا ما هم تونستیم بخشی رو این کار انجام بدیم. و یکی از اتفاقات خیلی قشنگ و جالبی که آدم از شنیدنش حتی لذت میتونه ببره این که شما سرپرستی کودکی رو قبول بکنی و اون بچه بزرگ بشه و شما بزرگ شدن اون بچه رو ببینی و دورا دور و آخر سر عروسش بکنی اون دختر بچه رو و یا دامادش بکنی اون پسر بچه رو و شما نتیجه دسترنج خودت رو دورادور ببینی و لذت ببری و یه باعث و بانی تشکیل یک خانواده بشی و ایشالله که این کارای خیر که به قول گفتنی کم هم حالا هرچی هم که دارم انجام بده کم هستش ادامه دار باشه و هر کس هر جور که میتونه به همشهریان و همنوعان خودش کمک بکنه.
درود بر شما.
متشکرم.
اگر امکان داره بفرمایید که چند سالتون هست، شغلتون چی هست، آیا سرپرستی کسایی که نیاز به سرپرستی دارن یا ایتام هستن بر عهده دارید و این اتفاقی که بیان کردید یه مقدار بیشتر توضیح بدین که آیا
آقای اسماعیلی عزیز بله. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم در محضر شما باشیم، مدیریت زمان بفرمایید. خواهش
می‌کنم. یک دقیقه شما نیاز بفرمایید.
من 40 سالمه و شغلم از کادر بهداشت و درمان هستم. خدمتتون عرضم که بله این اتفاق افتاده و من دوستی رو سراغ دارم که دیشب باهاش صحبت میکردم، گفتش که من به خاطر این شب عزیز افرادش که دیر زفرسته خودم قبول میکردم، امشبم دو تا دیگه اضافه کردم و چند وقت پیش یه دختر بچه رو حالا قبل از حالا این ایام عروسش کردم و به خونه بخت برسادن.
درود بر شما و همه کسایی که تو کار خیر فعالیت میکنن و و عذرخواهی میکنم از همه کسانی که در این روز عزیز و فعالیت هایی که انجام میدم ما نمیتونیم خدمتشون برسیم و کارهای نیکشون رو رسانه‌ای بکنیم. انشالله در فعالیت هایی که دارم، اطلاع رسانه‌ای که میشه، این کارهایی که شاید خیلیش کوچیک باشه ولی بازخورد زیاد داشته باشه به دیگران هم انتقال بده. این عزیزمونم اول میگوزش من نمیخوام رسانه‌ای کنم ولی محبت کردن نوازشون قبول باشه. خدا نیروان نسوهم ممنونم.
بزرگوارم آقای اسماعیلی، تمام این عزیزان انقدر نزد خداوند آبرو دارن که اصلا فکر میکنم که دیگه برکت زندگی و وجودشون هست. انشالله که خدا قبول بکنه. خیلی متشکرم از این گزارش های خوب، از این آقای محترم و بزرگواری که قبول زحمت کردن سپاسگزاری میکنم و عذرخواهی که نتونستیم باهاشون خیلی گفتگو بکنیم. خیلی متشکرم از شما آقای اسماعیلی، سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت بشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
آقای اسماعیلی متشکرم، خداحافظ. خب ادامه صحبت های شما رو میشنویم، خیلی زمان نداریم، 4 دقیقه. آقای دکتر قرایی بفرمایید.
سپاسگزارم، برنامه متنوع و خیلی خوبی داشتیم خدمت شما سرکار خانم نیرومند و گزارش های خوب، مصاحبه های خوب و مطالبی که بنده از طرف امیرالمومنین علیه السلام اگر این لیاقت رو داشته باشم. من می‌خواستم که مطلبی رو در تکمیل آنچه از نامه 53 درباره تولید بود عرض کنم، ولی مطلبی که جناب آقای عظیم‌زاده اشاره کردند ذهن من رو منتقل کرد به اینکه قسمتی از نامه 47 در واقع نهج البلاغه رو درباره توجه به ایتام که حضرت اشاره می‌کنند با یک در واقع حساسیت و شور و حالی حضرت سفارششون میکنند، میفهمند که الله الله فی الایتام فلا تغبوا افواههم ولا یضیعوا بحضرتکم. یعنی میگه حضرت میفرماید که خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره یتیم ها، برای دهان های اونها نوبت قرار ندید، یعنی گاهی سیرشون کنید گاهی سیرشون نکنید، ولا و در حضور خودتون اونها رو ضایع نکنید، یعنی معمولا یک شرافت حضوری برای اونها بگذارید، احترام بگذارید، مکانت براشون قائل بشید. یه نکته که در پایان میخوام در 1 دقیقه 2 دقیقه خدمت شما عرض کنم اینه که ما معمولا به مسئله یتیم به عنوان یه مسئله اخلاقی نگاه میکنیم، به عنوان یه مسئله‌ای که برای آخرتمون خوبه، چون پیامبر فرمودن انا و کافل الیتیمه کهاتین، بعد دو انگشت مبارک رو نزدیک آوردن گفتن من و کسی که تکافل یتیم میکنه در بهشت با هم اینقدر نزدیک خواهیم بود. من میخوام عرض کنم که بحث توجه به ایتام فقط یه بحث عرض شود که اخلاقی و آخرتی نیست، اصلا یه بحث اقتصادیه. یعنی اگر شما به ایتام توجه کنید، اگر ایتام رو در فرستادن به مدرسه، مراکز آموزشی کمک کنید، اگر اون جای خالی پدر و مادرش رو کمتر حس کنه، این تبدیل به یه عامل تولید میشه در آینده برای جامعه اش، یعنی بازگرداندن عنصر تولید به تولید و در واقع جامعه، و این برای کسی که تکافل یتیم کرده بسیار بسیار میتونه در آخرتش نتیجه مثبت داشته باشه. یعنی یک عنصر تولید رو در واقع کمک میکنه، تولید رو در واقع رونق میبخشه کسی که به یتیم توجه میکنه، و من امیدوارم که این فرمایشات حضرت همیشه آویزه گوشمون باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد رضا قرائی، استاد دانشگاه، مباحث ارزشمندی رو از نهج البلاغه شما عنوان فرمودید، حظ معنوی بردیم. خیلی متشکر به خاطر حضورتون در این برنامه.
سپاسگزارم، منم از شما و همکاران محترم تشکر
میکنم. متشکرم از شما، خداحافظی میکنم. اما این لحظه ها لحظه هاییست آکنده از یاد مولود کعبه و شهید مهراب. تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت سال روز شهادت مولا علی علیه السلام بپذیرید. سوگواری ها قبول درگاه حق باشه. از همراهیتون سپاس گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا از تک تک شما شنوندگان محترم ویژه برنامه از کعبه تا مهراب و تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
سلام ای نماز سحرگاه کوفه،
سلام ای گل یاس پرپر زکینه،
سلام ای غم شیخ و فرد شکرسته،
خدا حافظه خاطرات مدینه، خدا حافظ خاطرات مدینه، خدا حافظ خاطرات مدینه، خدا حافظ بیت و لحظان زهرا، خدا حافظ